بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شد که عام‌ترین مفاهیمی که در قرآن کریم درباره افعال اختیاری مطلوب به کار رفته و دارای بار ارزشی مثبت است، مفهوم بر و تقواست. از این جهت توضیح مختصری درباره این دو کلمه و مفهومی که در قرآن داره داده میشه. اما کلمه بر در زبان عربی عیناً معادل کلمه نیکی در فارسی. درباره اینکه این کلمه از چه ریشه‌ای گرفته شده، بعضی از بزرگان اهل لغت پیجویی‌هایی کردند و وجوهی ذکر کردند که به نظر تکلف‌آمیز میاد. مثلا گفتند که بر از ماده بر است که در مقابل بحر به کار می‌رود. بر یعنی بیابان یا زمین خشک وسیع. و این کلمه دلالت بر وسعت میکنه. بنابراین بر دلالت میکنه بر توسع در خیرات و کارهای خوب. به نظر میاد که این وجه خیلی تکلف‌آمیزه. اولا اگر بنابراین بود که لحاظ وسعت بشه، وسعت بحر بیش از بر بود و استعمال بحر در امور کثیر خیلی شایع‌تره. از طرف دیگه بر لزومی نداره که حتما همیشه خیلی وسعت داشته باشه. یک کار خوبم بر. و این از مواردی است که پیگیری ریشه لغت کمکی به حل معنای کلمه نمی کنه، بلکه گاهی گمراه کننده هم هست. مفهوم بر که همون مفهوم نیکیست، از واضح ترین مفاهیمه. و اینکه آیا ریشه مشترکی با بر و سایر چیزها داره یا نه، این دردی رو برای ما دوا نمی کنیم. الان مفهوم بر با سایر مفاهیمی که از ماده با و را تشکیل شده حکم مشترک لفظی را داریم. همونطور که صفتش بر میاد و یا بار میاد و اون بری که به معنی شخص نیک هست با بری که به معنی خشکی هست هیچ ربطی به هم نداره. این یک کلمه ایست مشتق، اون جامد. برحال مفهوم بر هم تو که عرض کردم این مفهوم خیلی روشنی است، یعنی مطلق نیکی و چیزی بیش از این به ما نمیفهمونه، نه وسعت میفهمونه و نه چیز دیگه. هر چیزی را که مردم خوب بدونن در عرف اونها بر است. البته توایفی از مردم آداب و رسوم و مراسمی که در یک جامعه معتبر شناخته میشه و رفتار میکنند اونها را هم بر حساب میکردن. گویا اینکه این آداب و رسوم از یک ریشه های افسانه‌ای یا حتی از خرافات سرچشمه می‌گیرد. قرآن روی این معنا تکیه می‌کنه که بر قوامش به آداب و رسوم و چیزهایی که ریشه‌اش از خرافات هست نیست. بر یک پایه عقلی و منطقی داره. در جاهلیت در میان اعراب یک رسومی معمول بود و می گفتند اینها بر است. مثلا در موقع حج رسمشون این بود که اگر می خواستند به خانه های خودشون سر بزنند از در وارد نمی شدند و این می گفتن بر این است که در موقع حج اگه کسی به خانه خودش خاص وارد بشه مثلا از دیوار بیاد. این هیچ ریشه منطقی نداشت، یه رسم باطل جاهلی بود. اینجا قرآن می فرماید که لیس البر ان تأتوا البیوت من ظهورها ولکن البر من اتقی و اطول بیوت من ابوابها ها. و از اینجا معلوم میشه که اخلاق اسلامی به معنای آداب و رسوم نیست، برخلاف اون چه بعضی از جامعه شناسان پنداشتند که اخلاق از آداب اجتماعی سرچشمه میگیره و صرفا امور قراردادی محض هست و ورای این قرارداد واقعیتی نداره. از دیدگاه اسلامی اینطور نیست. بر ریشه واقعی و منطقی و عقلانی داره و کارهایی که از نظر منطق و عقل صحیح هست اونها میتونه بر باشه. صرف آداب و رسومی که پایه اساسی نداره و چه بسا از خرافات باشه اونها رو نباید از بر حساب کرد. این کلمه با مشتقاتش در حدود 20 مورد در قرآن کریم استعمال شده. بر که صفتش از برره و ابرار که جمعش از و افعالی که ازش مشتق میشه مجموعا در قرآن در حدود 20 مورد به کار رفت و معمولا در مقابل ابرار فجار به کار میره و در مقابل برم فجور. بعد ما کلمه تقوا. کلمه تقوا اسم مصدر از اتقای تقی است که از ماده وقایه گرفته میشه. سه تا واژه هست که در زبان عربی مرادف هم به کار میده از همین ماده: تقوا و تقات و تقیه. این سه تا کلمه یک معنا داره. کلمه تقیه در قرآن کریم استعمال نشده. در مورد تقیه مصطلح در قرآن تقات به کار رفت. الا ان تتقوا منهم تقاتا. اونجا تقات به معنای همین تقیه است که ما به کار میبریم، ولی در نهج البلاغه تقیه عیناً به معنای تقوا به کار رفت. و بعد از عصر امیرالمومنین سلام الله علیه هست که در بین مسلمان ها تقیه معنای خاصی پیدا کرد و اون اخفاء مذهب هست به خاطر ترس از خطری که شخص را تهدید میکنه. ولی در اصل لغت هیچ فرقی بین تقوا و تقات و تقیه نیست. هر ستا اینها اسم مصدر است از اتقای تقی. و اتقا هم همینطور که گفتم از ماده وقایه هست. تقوا هم اصلش وقوا بوده. وقایه که معنای نگه داشتن هست، در موردی به کار میره که انسان احساس خطری میکنه، برای اینکه خودش رو از خطر حفظ کنه یه رفتار خاصی را انتخاب میکنه. اون رفتاری که در مورد حفظ از خطر، جلوگیری از خطر انجام میده، اون میشه اتقا. پس مورد تقوا جایی است که خوف از خطری وجود داشته باشه. به این معنای عامش یک مفهوم اخلاقی نیست. هر کسی از هر چی بترسه و خودش را برای حفظ از اون خطر به راهی وابداره یا کاری انجام بده، این اتقاء خواهد بود و اسم مسئلش هم تقواست. ولی به عنوان مفهوم اخلاقی از دیدگاه قرآن ویژگی های دیگری در موردش لحاظ میشه که به اون لحاظ تقوای مفهوم اخلاقی میشه. و اون این است که خطر در اثر کار اختیاری خود انسان پیش بیاد و یا در اثر ترک کاری اختیارن. چون میدونین موضوع فعل، موضوع اخلاق فعل اختیاری است. خطری که از آسمان انسان را تهدید بکنه و آدم خودش را حفظ بکنه از اون خطر، این ربطی به اخلاق نداره. خطری که از ناحیه خود فعل متوجه انسان میشه یا ترک فعلی که اون هم ترکش هم اختیاری باشه. به علاوه چون در بینش اسلامی اون چه برای شخص مؤمن مطرح هست خطری است که سعادت ابدی انسان را به خطر می اندازه. پس خوف از خطر در واقع مصداق تامش خوف از خطری است که متوجه سعادت ابدی انسان باشه، یعنی مانع بشه از این که انسان به سعادت خودش و کمال لایق خودش برسه که کمال و سعادت توامه. و از طرف دیگه بینش توحیدی اقتضا میکنه که هر نفع و ضرری را انسان از طرف خدا ببینه، گویی که چندین واسطه داشته باشه ولی موحد از ورای اسباب و شرایط و معدات دست الهی را میبینه. اینه که اگر خطری متوجه انسان بشه، علت اصلی فاعلی که اون خطر را متوجه انسان میکنه اون را خدا میدونه. هیچ نافع و ضاری جز خدا نیست، یعنی بالاصاله و بالاستقلال همه پدیده های هستی به خدا منتهی میشه. با توجه به این بینش هست که تقوا در دیدگاه اسلامی یک مفهوم خاصی پیدا میکنه، یعنی انسانی که میترسد از ناحیه فعل خودش یا ترک فعلش خطری متوجه او بشه که این خطر به سعادت ابدیش لطمه بزنه و ناچار این خطر به دست خدا به او خواهد رسید، کاری بکنه که چنین خطری به او متوجه نشه، این شخص میشه متقی. پس مفهوم تقوا رو ما وقتی تحلیل میکنیم، اولا به این نتیجه میرسیم که در مورد حفظ از خطر و ترس از خطر هست. پس همیشه تقوا لازمه یک خوف قبلی است. تا آدم از چیزی نترسه خودشو حفظ نمی کنه، در صدد تحفظ بر نمیاد، پس همیشه در مورد تقوا یک خوفی وجود داره و وقتی این را در قالب بینش اسلامی بریزیم، این خوف میشه از خدا، چون اوست مؤثر حقیق. واسطه این خوف هم میشه عمل خود انسان و عواقب این عمل که به سعادت ابدیش لطمه بزنیم. به این ترتیب تقوا را از نظر به عنوان یک مفهوم اخلاقی اسلامی میتونیم اینجوری تفسیر کنیم که اگر انسان احساس کند که کاری موجب این میشه که خطری از ناحیه اون کار و به دست خدا به انسان برسه، خطری که سعادت ابدی او را تهدید میکنه، رفتاری که برای جلوگیری از این خطر انجام بگیره اون تقوا خواهد بود. خب تمام افعال ما، افعال اختیاری ما در قلمرو چنین چیزی قرار میگیره، یعنی میتونه هر کاری که از ما سر میزنه کاری باشه که منشأ خطری برای خودمون بشه، یعنی منشأ این بشه که خدا ما را عقاب کند بر اون کار، یا معنای لطیفتری برای اولیاء خدا موجب محرومیت ما از رضوان الهی بشه، محجوبیت از لقاء الهی بشه. این هم خوف داره. خوف لازم نیست همیشه از ناحیه عذاب جهنم باشه. برای محبین، برای اولیاء خدا، خوف از محرومیت از وصال محبوبشون خیلی شدیدتر است از خوفی که از عذاب دارن. اون وقت آدم همیشه حواسش جمع باشه که چنین کاری را انجام نده و یا برعکس کاری را انجام بده که جلوی این خطر را بگیره. این میشه تقوا. پس همه افعال و تروک ما میتونه در قلمرو تقوا قرار بگیره. کاری را انجام بدیم تا از اون خطر مسئول بمونیم، یا کاری را ترک کنیم تا خطری متوجه ما نشه. پس تقوا یک مفهوم عامی میتونه باشه که تمام افعال و تروک انسان را در بر بگیره، و نه تنها افعال و تروک خارجی، بلکه افعال و تروک قلبی و باطنی هم. فکری بکنیم که از ناحیه این فکر خطری متوجه ما بشه، تخیلاتی داشته باشیم، نیاتی داشته باشیم که اینها موجب خطری برای سعادت ما بشه، تقوا اقتضا میکنه که اینجور نیت ها رو نکنیم، اینجور تخیلات را انجام ندیم. پس حتی شامل افعال قلبی و باطنی هم میشه. و متقی کامل کسی است که نه افعال بیرونیش و نه افعال درونیش، هیچ فعل اختیاریش به گونه ای نباشد که موجب خطری برای سعادتش بشه. کلمه تقوا و مشتقاتش در حدود 220 مورد در قرآن کریم استعمال شده. در بسیاری از موارد که شاید اکثریت موارد را تشکیل میده، متعلق تقوا ذکر نشده، بل عاقبت التقوا، اما تقوای از چی نده. ان الله يحب المتقين، متقین از چی ذکر نشده، مثل مؤمنین که در مورد ایمان هم گفتیم در بسیاری از موارد متعلقش ذکر نشده، در مورد تقوا هم همینطور. ولی در حدود 85 مورد هست در قرآن که مفعول تقوا خدا ذکر شده، اتقوا الله یا اتقوا ربکم و امثالی. در چند مورد هم هست که متعلق تقوا، روز قیامت هست یا عذاب. افمن یتقی به وجهی سوء العذاب یوم القیامه، یعنی ترس از جهنم است، ترس از روز قیامت است. آیات شما یادداشت کردم، مایل هستید بله، در سه مورد تقوا متعلقش روز قیامت ذکر شده، هر سه مورد هم در سوره بقره هست، آیه 48 و آیه 123 و آیه 281 و تقو یوما ترجعون فیه الالله. مثلا یکی هم همین آیه بود که خوندم، افمن یتقی به وجهی سوء العذاب، این آیه 24 از سوره زمر. در دو مورد هم هست و تقو النار یا فتقو النار التي اعدت للكافرین یا التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرین، یکی در سوره بقره هست آیه 24، فَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت لِلْكَافِرِينَ، یکی هم آیه 131 از سوره آل عمران، وَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي اعدت لِلْكَافِرِينَ. در یه موردن وَتَّقُوا فِتْنَةً داریم، وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، در سوره انفال آیه 25. بقیه موارد یا بدون متعلق ذکر شده که اکثریت موارد بیش از 100 مورد هست که تقوا به طور مطلق ذکر شده، در حدود 85 مورد هم هست که متعلقش الله هست، یا لفظ الله یا رب یا ضمیر الله انسانی است. آیا اینها چند جور تقواست؟ یکی تقوای از روز قیامت، یکی تقوای از نار و یکی تقوای از خدا، یا نه همه اینا یکیه؟ با اون توضیحی که دادم روشن میشه که همش یکیه، یعنی تقوای از روز قیامت هم باز تقوای از خداست، چون روز قیامت روزیست که خدا به حساب مردم رسیدگی میکنه. تقوای از نار هم همینطوره، حالا اینکه تقوا از چیزیست که خدا به سر انسان میاره، عذابیست که خدا مهیا کرده برای کافرین. پس همه اینها یک چیز است، منتها به لحاظهای مختلف، یعنی گاهی به وسائل نسبت داده شده و گاهی به فاعل اصلی که خداست. بنابراین در مورد تقوا همیشه خوفی وجود داره، این خوف به چیزهای متعددی تعلق میگیره، یعنی نسبتش را به چیزهای متعددی میشه داد. یکی خوف این که سعادت من به خطر بیفته، یعنی خوف از شقاوت. یکی عاملش یا وسیله این شقاوت که عذاب الهی باشه، یه مقدار دورتر از نفس، اون خوف از شقاوت نفس بود، این شوق خوف از عذابی است که اون عذاب موجب شقاوت میشه، یعنی به اون انسانو بدبخت میکنه. یا خوف از اون روزی است که این عذاب در اون روز تحقق پیدا میکنه، و بالاخره خوف از خداست که خدا حاکم اون روز است و فاعل اون عذاب و مجازاتی. پس به هر حال نهایتاً همه این تقواها برمیگرده به اتقاء الله و تقوی الله. پس مؤمنی متقیست که در کارهاش خدا را در نظر داشته باشه، و حواسش جمع باشه که جوری رفتار نکنه که خدا ناراضی بشه و موجب عذاب و شقاوت او را فراهم کنه. در واقع اون عذاب هم نتیجه عمل خود انسان است. خوف از خدا هم برمیگرده به خوف درباره خود نفس، یعنی ما باید از عمل خودمون بترسیم. این عمل ماست که اون عذاب را به دنبال خودش میاره، ولی از اون جهت که مؤثر و فاعل حقیقی خداست، اینه که این خوف به خدا هم نسبت داده میشه. دلالت تقوا بر خوف یک دلالت التزامی است تقریبا، چون اصل ماده تقوا یعنی خود را نگه داشتن. لازمه این که آدم خودش را نگه داره، یا بفرمایید ملزومش این است که آدم بترسه تا خودش را نگه داره. پس استعمال تقوا در مورد خوف استعمال کلمه هست در معنای التزامیش، یا از جهت دیگری میشه گفت که مفهوم خوف در تقوا اشراب میشه، یعنی وقایت مع الخوف. خب این معنا نسبت به معنای نیکی که میسنجیم مفهوما با هم میشه ارتباطی نداره. نیکی یعنی نیکی، تقوا هم یعنی خوف و عملی که ناشی از خوف باشد. در بینش اسلامی خوفی که سعادت انسان را تهدید کند و این تهدید نهایتاً از طرف خدا خواهد. ولی می‌بینیم که در قرآن کریم بر و تقوا به جای همدیگه به کار می‌ره. در یک جا ابرار در مقابل فجار قرار داده میشن، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، در آیه دیگه این فرماید ان کتاب الفجار لفی سجین، یا ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. ابرار با فجار در مقابل هم قرار میگه. در یه آیه دیگه میبینیم که متقی در مقابل فجار قرار میگیرن، هم نجعل المتقین کالفجار. در سوره شمس تقوا در مقابل فجور به کار رفته، فالهمها فجورها و تقواها. پس نتیجه میگیریم که بر و تقوا گو این که مفهوما متباین هستن اما مصداقا متساوی هستن. هر چیزی که مصداق بر باشد مصداق تقوا هم هست و بالعکس. در آیه ای که بهتر این معنا رو اثبات میکنه اون آیه ایست که میفهمد اصلا بر تقواست، ولکن البر من التقوا. لیسن و لیسن بر ان تأتو البیوت من ظهورها، ولکن البر من التقا و اتو البیوت من ابوابها و اتقو الله لعلكم تفلحون، آیه 189 از سوره بقره. یه آیه دیگه هم داشتیم که مصادیق بر را ذکر می فرمود، لیسن بر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب ولکن البر من آمن بالله و اليوم الآخر و الملائكه و الكتاب و النبيين و آت المال على حبه و بالقربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل و السائلين و في الرقاب و اقام الصلاه و آت الزكاه و الموفون بعهدهم اذا عاهدوا و الصابرين في البأساء و الضراء و حين البأس. این مصادیق بر را ذکر می‌فرماید. بعد فرماد اولائک الذین صدقوا و اولائک هم المتقون. پس کسی که بر را به جا میاره میشه متقی. پس مصداقا بر و تقوا یکیست. یه شبهه بله، آیه 177 از سوره بقره. در یه مورد ممکن است که شبهه این بشه که بر و تقوا یکی نیستن استظهار بشه. اون آیه دوم از سوره مائده هست که می‌فرماید و تعاونوا علی البر و تقوا، که ظاهر عطف مباینت معطوف و معطوف علیه هست. اگه بر و تقوا مصداقا یکیست، پس چطور در اون آیه به هم عطف کرده؟ این شبه هم ممکنه به دو صورت جواب داده بشه. یکی این که این عطف جنبه تفسیری داره، توضیحش بر و تقوا با این که مصداقا یکی هستن، ولی مفهوم بر یک مفهوم خیلی عام نیست که غیر از همین معنای نیکی خوبی چیزی را در بر نداره، یعنی هیچ راهی برای تعیین مصداق توش نیست، چه جور کارهای خوبه از کلمه بر به دست نمیاد. اما تقوای مفهوم غنی تری است. تقوا اینو نشون میده که باید آدم خوف از خدا داشته باشه، خوف از قیامت داشته باشه، کاری را بکنه که خدا راضی هست، یعنی تقوا اطاعت خدا میشه. این مفهوم غنی‌تر از مفهوم بر است که فقط یعنی خوبی. در مفهوم خوبی حتی این جهت هم نیست که اطاعت خدا کردن خوب است. کلمه بر حتی اینم رو نمی‌رسونه. لازمه بر این است که آدم خوف از عذاب خدا داشته باشه، خوف از قیامت داشته باشه. توی مفهوم بر این نیست. اما تقوا این چیزها را ولو بالملازمه دلالت میکنه. چون که مفهوم غنی تریز اینه که ممکن است مفسر قرار بگیره برای بر. همین آیه هم که خوندیم ولکن البر من تقا، این دلالت میکنه برای اینکه تقوا روشن‌تر از بره. تقوا رو مردم تا حدودی میدونن چه جور چیزیه، چه خصوصیاتی داره. بر را نمیدونستن مصادیقش رو که تطبیق میکردن برای اینکه روشون رو طرف مشرق کنن یا طرف مغرب، و یا اینکه از پشت خانه وارد خانه بشن. میفرماد اینا بر نیست، بر این است که تقوا داشته باشید. این شاهد بر این است که تقوا مفهومش روشن‌تره. روشن‌تره یعنی از این جهت که بهتر میتونه مصداق را تعیین کند. تو خود این مفهوم یک حیثیاتی هست که میتونه مصداق را تعیین. این یک جواب که تعاونوا علی البر و تقوا عطف تفسیری است و تقوا مفسر بر هست، از اون جهتی که این مفهوم غنی‌تر و روشن‌تری است به این لحاظ که میتونه تا حدودی مصداق را تعیین بکنه. یه جواب دیگه هم میشه داد با اینه که تقوا به دو صورت استعمال میشه. گاهی به معنای عام نیست که هر نوع فعلی یا ترکی را که مورد رضای خدا باشه شامل میشه. گاهی فقط به جنبه منفیش توجه میشه. مثلا وقتی ما یک خطری را احساس میکنیم به طرف خطر نمیریم، از خطر استقبال نمیکنیم، پرهیز میکنیم از خطر. و بیشتر چیزی که مفهوم تقوا تداعی میکنه همینه که آدم از خطر دور بشه. و اینکه تقوام رو به پرهیزکاری ترجمه میکنن روی همین جهته. اون وقت تقوا گاهی به طور مطلق هم جنبه اثباتیش در نظر گرفته میشه، هم جنبه سلبیش. گاهی جنبه سلبیش بیشتر مورد توجه قرار میگیره. از قبیل مفاهیمی که اذا اجتماعا افترقا و اذا افترقا اجتماعا. تقوا وقتی به طور مطلق به طور منفرد استعمال بشه شامل همه موارد بر میشه، اما وقتی در کنار بر قرار میگیره، بر جنبه ایجابی را دلالت میکنه، یعنی کارهای خوب کردن. تقوا یعنی کارهای بد نکردن. پس این به این وجه هم میتونیم بگیم که بر و تقوا که در اینجا در مقابل هم قرار گرفتند، مقابله ای که از عطف استفاده میشه، منظور جنبه سلبیش است در این آیه و بر جنبه اثباتیشه. گوییم که بر وقتی به طور منفرد استعمال میشه هم شامل جنبه ایجابی میشه هم سلبی، تقوا هم وقتی منفرد استعمال میشه هم شامل جنبه ایجابی میشه هم سلبی. ولی از اجتماعا افترقا اینجا که با هم استعمال شده، بر بیشتر جنبه اثباتیش ملحوظه و تقوا جنبه سلبیش. به هر حال با توجه به موارد آیات در این تردیدی باقی نمیمونه که بر و تقوا متصادق هستند، مصداقا یکی هستند. پس میتونیم بگیم عنوان عامی که در مورد اخلاق اسلامی به کار میره و روش تکیه میشه مفهوم تقواست. و همطور که عرض کردم استعمال تقوا هم در قرآن خیلی بیشتر از بره، اون در حدود 20 مورده، اون حدود 220 مورده. و اون آیه شریفه که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اون هم مؤید این هست که تنها ملاکی که برای ارزش در افعال اختیاری ملحوظ شده تقواست. همه چیز تحت این عنوان میفته. علم هم اون وقتی ارزش داره که مصداق تقوا باشه، به خاطر خدا تحصیل بشه. ثروت هم اون وقتی مطلوب است که مصداق تقوا باشه، تحصیل ثروت. صرف کردن مال هم باز اون وقتی مطلوب است که مصداق تقوا باشه. به عبارت دیگه تقوا یه مفهومی است که مبادی نفسانی فعل هم درش ملحوظه، نشون میده که کار اختیاری انسان از چه مبدأ نفسانی باید سرچشمه بگیره. مبدأ نفسانیش چیزی است که هم درش اعتقاد به خدا هست، هم اعتقاد به قیامت هست، و حتی میشه گفت اعتقاد به نبوت هم. برای اینکه کسی که میترسه از ناحیه خدا خطری به او برسه، یعنی خدا او را در روز قیامت کیفر بده، در صدد برمیاد که ببینه چه کاری مطلوب اوست انجام بده و چه کاری موجب غضب اوست که اون را انجام نده. راه این که ببینه که چه کار باید کرد، اونجایی که خودش عقلش نمیرسه میره سراغ وحی. اگر برای او ثابت شد که خدا کسی را فرستاده که به مردم بفهمونه که چه کاری باید بکنن و چه کاری نباید بکنن، حتما به او ایمان میاره، چون این در صدد این است که خودش از خطر حفظ کنه. از خدا میخواد یک کسی راه را بهش نشون بده که از کدام راه برو که به خطر منتهی نشه، بلکه موجب سعادت هم بشه. پس نتیجه میگیم که تقوا یک مفهوم بسیار غنی است که هم اصول اخلاق اسلامی را در بر داره، هم جهت حرکت را نشون میده و میتونه به عنوان تنها ملاک ارزش در افعال اختیاری انسان مطرح بشه. و همونطور که دیدیم مقدماتی داره تقوا. کسی میتونه از خدا بترسه که معتقد باشه که خدایی هست. قبلا گفته بودیم که از نظر اسلام فعل اختیاری انسان، فعل اخلاقی باید از ایمان به الله سرچشمه بگیره. میبینیم تقوا همینطوره،
هر جا تقوا صادق باشد باید اعتقاد به خدا باشد. یعنی تقوایی که به عنوان یک ارزش اخلاقی در قرآن مطرح است، ترس از گرگ که نیست، که تقوا نیست و ربطی به اخلاق نداری. اون تقوایی که به عنوان ارزش مطرح است، تقوای از خداست، تقوی الله است. و تقوی الله بدون اعتقاد به الله نمیشه. حالا اگر یک کسی اعتقاد به الله داشته باشه اما اعتقاد به ثواب و عقاب نداشته باشه، باز هم موجبه این نمیشه که خودشو بپاد، مواظبت بکنه که یک کار بدی نکنه. او خدا هست اما خداییست که فقط رحمت داره، هیچ عذابی در کارش نیست، هیچ باکی نداره، هر کاری میخواد میکنه. پس علاوه بر اعتقاد به الله، اعتقاد به روز حساب و کتاب هم باید در کار باشی. اون وقت از که آدم میترسی. ولی اگر خدایی هست که هر که هر بنده هر کاری بکنه او رحمت بهش میده، اون ترسی نداره این خدا. پس علاوه بر اعتقاد به خدا، اعتقاد به قیامت هم باید باشی. اعتقاد به مبدا و معاد که گفتیم زیر بنای اخلاق اسلامی، این اعتقادات در تقوا همه اینها مندرجه. بعضی جا روشن میشه که چرا در بعضی از آیات متقین را وقتی تفسیر میکنه ایمان را در شرح حال اونا بیان میکنه در اوصافشون. مثلا این آیه آیات اول سوره بقره، هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون و الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون. که ایمان به مبدا و معاد و نبوت در ذکر شده و علاوه نماز و زکات انفاق. در واقع این ایمان هایی که در این آیات برای متقین ذکر می فرماید، نه ایمانی است که از تقوا ناشی می شود، بلکه این ایمان ها پایه تقوا را تشکیل می ده. یعنی متقی کسی است که ایمان به خدا داشته باشه، ایمان به قیامت هم داشته باشه، ایمان به وحی هم داشته باشه. تا اینا نباشه تقوا تحقق پیدا نمی کنه. البته برای این آیه تفسیر دیگری هم ذکر شده که تقوا دو جور داریم، یک تقوای فطری داریم و یک تقوای شرعی. مثلا تقوای فطری هنوز آدم ایمانم که به خدا نیاورده ممکنه داشته باشه، کارهایی که عقلش میگه بده نمی کنه. اون تقوای فطری موجب این میشه که بعد ایمان به خدا بیاره و به دنبالش هم عمل بکنه به دستورات خدا. متقین در سوره بقره به این صورت هم تفسیر فرمودن بعضی از بزرگان. ولی این جهت کاملا روشنه که تقوی الله به عنوان یک ارزش اخلاقی عام متوقف است بر ایمان به مبدا و ایمان به معاد، و باز لازمش این است که ایمان به نبوت هم بیاره. همونطور که عرض کردن، کسی که احساس خطر میکنه دنبال یک راهی میگرده که او را نجات بده. وقتی فهمید که خدا راه را به وسیله انبیا نشون داده، این با کمال اشتیاق به اون راه گرایش پیدا میکنه. و باز این مسئله تأکید میکنه که اخلاق اسلامی از عقاید اسلامی جدا نیست، یعنی برخواسته از عقاید است و بین رفتار و اعتقادات انسان رابطه ناگسستنی است. این اعتقادات هست که میتونه رفتار خاصی را به وجود بیاره، و اینجور نیست که بین اعمال و اعتقادات، بین اون چه باید انجام داد و دانستن اون چه هست رابطه ای نباشد. این رابطه بسیار محکمی است. تا اون اعتقادات حق نباشد، این اعمال و این بایستنها پدید نمیاد. یه مفهوم عام دیگری هم در قرآن داریم که شبیه تقواست از نظر وسعت، مخصوصا با توجه به موارد استعمال وسیعی که در قرآن کریم داریم، و اون مفهوم صبر. مفهوم صبر همونطور که از موارد استعمالش در قرآن کریم برمیاد و مخصوصا تفاصیلی که از اهل بیت عصمت سلام الله علیهم اجمعین درباره صبر رسیده، این مفهوم بسیار وسیعی است. در روایات داریم که صبر سه قسمه: صبر بر مصیبت و صبر بر طاعت و صبر از معصیت. مفهوم صبر این معنا را تداعی می‌کنه که انسان در مقابل یک عاملی قرار گرفته که او را به یک طرفی می‌کشونه و او در مقابل این عامل مقاومت می‌کنه. تقریبا میشه گفت مفهوم صبر متضمن مفهوم مقاومت هست. این عامل ممکنه چند جور باشه. ممکنه یک عامل درونی باشه، یک کشش نفسانی به طرف یک جهتی باشه. انسان وقتی مقاومت میکنه در مقابل اون کشش، این میشه صبر. این کدوم صبره؟ این صبر از معصیت. دل انسان میخواد که شهوت رانی کنه، یک عامل قویی در درون انسان او را به یک طرفی سوق میده. در اینجا صبر کردن یعنی چی؟ یعنی در مقابل این عامل مقاومت کردن و دنبال معصیت نرفتن، خودداری کردن از این که انسان تسلیم اون عامل شیطانی بشه. گاهی برعکس، عامل درونی اقتضای سکون داره، اقتضای ترک داره، و این اقتضا اقتضای بیجایی است، با موازین اخلاقی جور در نمیاد. مثل این که آدم دنبال راحتی میگرده. یکی از چیزایی که آدم دوست میداره اینه که آدم با درگیر مسائل پر زحمت و اینها نشه، یه گوشه لم بده و آسوده باشه. اینجا عامل درونی انسان را به سکون میکشونه، ولی خدا میگه نباید برید حرکت کنید، باید برید جهاد کنید، باید برید زحمت بکشید، کار بکنید. مقاومت کردن در مقابل این عامل چیه؟ اینی که آدم از حالت سکون در بیاد فعالیت کنه. این میشه صبر بر طاعت. امریست از ناحیه خدا، میباید اطاعت کرد. عامل درونی میگه نکن، راحت باش، بشین سر جات، بخواب. صبر کردن اینجا اینه که با این عامل درونی باز مبارزه بکنه آدم و مقاومت بکنه در مقابلش و بره فعالیت کنه. و گاهی یک عواملی در خارج از وجود انسان تحقق پیدا میکنه، حوادثی پیش میاد که این حوادث آثار نامطلوبی در انسان میگذاره و این آثار نامطلوب باعث میشه که انسان حرکاتی انجام بده، کارهایی انجام بده که او را از مسیر حق منصرف کنه. با اون موارد مصیبتی، وقتی مصیبتی برای کسی پیش میاد، یک حادثه‌ای در خارج تحقق پیدا می‌کنه که یک اثر سوءی در روان انسان می‌گذاره، آدمو ناراحتش می‌کنه، در مقابل این می‌خواد یک کارای انجام بده، شلوغ کنه، سر و صدا کنه، بی‌تابی کنه، یا فرض فرمایید اون کسی که موجب این عامل شده اون را بزندش، انتقام ازش بگیره. در مقابل این عامل هم مقاومت کردن یعنی خودداری کردن از جزا و فزا، دست بر نداشتن از مسیر حقی که قبل از پیدایش این حادثه داشت و میبایست اون را انجام بده. این هم میشه صبر بر مصیبت. پس با توجه به این کاربرد وسیع واژه صبر، میبینیم که اگر نگیم همه افعال اخلاقی، شاید بشه بگن اکثر موارد، اکثر قریب به اتفاق، بلکه کل موارد میتونه تحت عنوان صبر قرار بگیره. منتها به لحاظهای مختلف گاهی بهش صبر گفته میشه، گاهی تقوا گفته میشه، گاهی بر گفته میشه. این حیثیت‌های مختلفی است که لحاظ میشه. از اون جهتی که آدم میترسه این کار موجب عذاب خدا بشه، موجب سخط الهی بشه، میشه تقوا. از اون جهتی که مقاومتی را در مقابل عوامل مخالف ایجاب میکنه، میشه صبر. و از اون جهت که خود این کار مطلوبی است، میشه بر، صرف نظر از اون لوازمش. پس میتونیم بگیم صبر هم از مفاهیم عام اخلاقی اسلامی است که تقریبا تمام حرکات و سکنات انسان را در بر میگیره. در قرآن کریم هم صبر هم تو فرض کردن در موارد مختلفی به کار رفت. در بسیاری از موارد به طور مطلق، یعنی روشن نیست که مصداق خاصی ملحوظ باشه، به معنای مطلق پایداری، شکیبایی از هر نوعیش باشه. اکثر موارد اینجوره: ان الله مع الصابرین، لا يحب الصابرین. این صبر شامل همه اینها میشه. ولی در مواردی پیداست که یک جهت خاصی، صبر خاصی منظوره، مثل همین آیه معروفی که وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. اینجا صبر بر مصیبت. در بسیاری از موارد کاملا روشن است که صبر بر طاعت، وصبر لحکم ربک، خطاب به پیغمبر اکرم هست، وصبر لحکم ربک یعنی برای انجام حکم الهی صبور باش، زود از میدون در نرو، یعنی فعالیت کن، استقامت داشته باش. در اینجا تقریبا همون مفهوم استقامت است که در آیات دیگری آمده: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، یا واستقم كما امرت. در خیلی از آیات روشنه که صبر به این معنا به کار رفته. البته این معنا از که به معنای دیگری نیست، مورد خاصی است، عنایت خاصی درش لحاظ شد. از جمله واستقدر لعبادته، که استقرار اینطور که اهل لغت میگن معنی مبالغه در صبر است. خیلی شکیبا باش برای عبادت خدا، لازمه که آدم تنبلی نکنه. شکیبایی در اینجا به معنای فعالیتی است علی رغم خواسته قلبی و نفسانی انسان که او را به طرف سکون و عدم فعالیت سیر میده. یا وامر اهلک بالصلاة واصطبر علیها، استقرار بر صلات، یعنی دقت کردن در نماز، مواظبت کردن، زیاد خوندن، به موقع خوندن، همه اینها استقرار بر صلات است. این صبر بر طاعت. یا صبرهایی که در مورد قتال و جهاد و اینها هست، اونها هم پیدا صبر بر طاعت. پس کاربرد بسیار وسیعی داره صبر و میشه از مفاهیم عامه اخلاقی به حساب بیاد. ولی شایع‌ترین کلمه‌ای که به عنوان یک مفهوم عام و ارزش کلی اخلاقی از نظر قرآن به دست اومد کلمه تقواست، که هیچ استثنایی نداره، شامل همه موارد میشه و ارزشی هم در عرض تقوا مطرح نیست. همه ارزش‌های دیگه باید تحت عنوان تقوا واقع بشه تا ارزش اخلاقی بشه. ممکنه سوال بشه که قرآن یک ارزش‌های دیگری را مطرح می‌کنه. مثلا می‌فرماید هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. معلوم میشه علم خودش یک ارزش مستقلی داره. یا یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. علم معلوم میشه خودش یک ارزش مستقلی داره. ولی با توجه به این که هر علمی مطلوب اسلام نیست، هم از نظر متعلق علم، علم به چی، هم از نظر کیفیت تحصیلش و همینطور از نظر کیفیت بهره برداری ازش، کسانی رو قرآن ذکر می‌فرماید که اینها علم داشتن ولی نه تنها این علم موجب سعادتشون نشد که موجب شقاوتشون شد. کلذی آتیناه آیاتنا فنسلخ منها ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الى الارض و اتبع هواه فمثله کمثل الکلب. در بسیاری از موارد صاحبان علم را مذمت می‌فرماید به واسه اینکه اینا عمل نمی‌کنن به علمشون، بلکه بزرگترین جنایات را به اینا نسبت میده. چه جنایتی بالاتر از این که مردم را از راه خدا باز بدارن، منحرف کنن، گمراه کنن، یعنی درست در جهت ضد هدف الهی حرکت کردن. هدف الهی از آفرینش انسان، از ارسال رسول، از انزال کتب این بوده که بشر به طرف حق حرکت کنه، اونها او را به طرف باطل حرکت بدن. درست مبارزه کردن با خدا در هدفش از آفرینش و تشریع. چه کسانی این کار را میکنن؟ الذین اوتوا العلم و ما اختلفوا فیه الا من بعد ما جاءهم العلم. تا علم نداشته باشن نمیتونن این کار را انجام بدن. پس بزرگترین جنایات ممکنه از علم ناشی بشه. پس علم ارزش مطلق نداره. حالا که ارزش مطلق نداره، پس باید یه چیز دیگری ارزشش رو تعیین بکنه. علم اون وقتی ارزشمند خواهد بود که به عنوان تقوا باشد، این مصداق تقوا قرار بگیره، عنوان تقوا برش منطبق بشه. یعنی علمی که برای خدا تحصیل بشه، علمی که برای تقوا مفید باشد. به عبارت دیگه ارزش علم ارزش وسیله‌ای است، نه ارزش غایت. علم از اون جهت که میتواند در راه تکامل انسان مؤثر باشد میشه مطلوب، میتواند هم در راه سقوط انسان مؤثر باشد. پس ما از دیدگاه اسلامی نمیتونیم علم را به عنوان یک ارزش مطلق مطرح کنیم. یک ارزشی است که خودش باید تحت عنوان دیگری قرار بگیره، مشروط بشه به یه چیزی تا ارزش پیدا کنه. به عنوان تشبیه، علم به منزله وسعت ظرفیت وجودی است. یعنی انسانی که علم بیشتری تحصیل میکنه، ظرفیت روحی خودش را گسترش میده. ولی این یه ظرف خالی است. این ظرف ممکنه پر از عسل بشه، ممکنه اصلا پر از زهر بشه. اگه این ظرف پر از زهر شد، خطرش بیشتر میشه. ای کاش نبود، کمتر. اگر پر از عسل بشه، فایدهش بیشتر میشه. پس خودش فی حد نفسه ارزش استقلالی نداره. بستگی داره به این که از این علم چه بهره برداری بشی، در چه راهی به کار گرفته بشی. بله این اندازه هست که در حد وقتی ما میخوایم ظرفیت ها رو بسنجیم، این ظرفیت عالم بیش از ظرفیت جاهل است. چیزی شبیه این که قوت بدنی با ضعف بدنی مقایسه بشه، نیرومندی ارزش است یا نه ارزش نیست، ارزش مطلق نه، شجاعت و قوت و قدرت بدنی برای دشمنان اسلام این مفید است یا مضر، این چه ارزشی میتونه داشته باشه؟ بله اگر شجاعت برای یک مجاهد فی سبیل الله بود، قوت بدنی زیاد بود، این خیلی مطلوبه. و زاده و بسطتن فی العلم و الجسم. ببینید چه تعبیر جالبیش، انبساط بسط تعبیر میکنه. از نظر علم و جسم هر دو این بسط داریم او را، یعنی ظرفیتش رو بزرگ کرد، گسترش پیدا کرد از نظر علم و از نظر جسم. علم مثل قوتیست برای روح، گسترش ظرفیتیست برای روح، همونطور که قوت بدنی یک گسترشیست در بدن. اما این به چه کار میاد؟ بستگی داره به این که با چه نیتی، با چه مبادی نفسانی این گسترش را تحصیل کند، بعد هم در چه راهی اون را به کار بگیری. پس علم به عنوان یک ارزش اخلاقی نمیتونه مطرح بشه. بله یک کمال فلسفی است، کمال هست، ارزش هست به این معنا، یعنی یه موجودی است که بیش از دیگران چیز داره، ظرفش گنجایش بیشتری دارد. اما نهایتاً این موجب سعادتش خواهد شد یا نه، خود این تضمینی نداره. پس تنها چیزی که از نظر اسلام دارای ارزش مطلق اخلاقی است تقواست. رزقنا الله و ایاکم ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله. اخلاق چی میشه؟ تقوا سنت ریس است. این تقوا